برنامه خبری پیشکش میشه و اما قبل از او میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام. ایالات متحده امریکا خطاب به طالبان گفته است که پیشنهاد صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را جدی گرفته و در مورد آن غور کنند. آلیس ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، دیروز به خبرنگاران گفت که آقای غنی یک روند عزتمند صلح را به طالبان پیشنهاد کرده است. آقای غنی هفته گذشته در نشست پروسه کابل در زمره پیشنهادات هفتگانه‌اش به طالبان گفت که حکومت وی حاضر است بدون پیش شرط با طالبان مذاکره کند و آنان را به صفت یک گروه سیاسی به رسمیت بشناسد. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در واکنش به این پیشنهاد رئیس جمهور غنی گفت که این نشست در صدد تسلیم شدن طالبان می باشد. اما خانم ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا، گفت که پیشنهاد ارائه شده به مفهوم تسلیم شدن طالبان نه، بلکه روند با وقار برای رسیدن به یک ساختار سیاسی می باشد. او نشست پروسه کابل را یک روند تاریخی برای تعیین یک هدف خواند. این مقام آمریکایی پیشنهادات رئیس جمهور غنی به طالبان را شجاعانه توصیف کرد و گفت که حکومت افغانستان محتاطانه به خواست طالبان گوش داده و به شمار از این خواسته ها پاسخ داده است. طالبان هفته گذشته از آمادگی خود برای مذاکرات مستقیم با ایالات متحده حرف زده و گفتند که معضل افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید حل سلامی آن جستجو شود. اما ایالات متحده همواره مذاکرات مستقیم با طالبان را رد کرده و آنان را به روند بین الافغانی و مذاکرات صلح با حکومت افغانستان ترغیب کرده است. طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را رد کرده و آن را دست نشانده می خوانند. معترضانی که شاهرای کابل کندهار را از 4 روز به این سو مسدود کردند میگویند که با هیئت نظامی ریاست جمهوری افغانستان به توافق رسیده و این شاهرا را باز میکنند. این در حالی است که در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و این معترضان کم از کم 2 معترض زخمی شد. این درگیری دیشب زمانی به وقوع پیوست که نیروهای امنیتی به برداشتن خیمه تحصن معترضان اقدام کردند و به گفته برخی معترضان اردوی ملی یک خیمه تحصن را آتش زد. شاهرای کابل کندهار روز شنبه پس از آن توسط معترضان مسدود گردید که 2 باشنده قریه شیرابات ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی در پی منازعه بر سر آب توسط افراد مسلح غیرمسئول کشته و 2 تن دیگر آنان ربوده شدند. معترضان خواستار دستگیری عاملین این رویداد و آزادسازی افراد ربوده شده می باشند. ملل متحد میگوید که حملات هوایی اردوی روسیه و ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه منجر به کشتار گسترده غیرنظامیان سوری در سال گذشته میلادی شده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم. با معذرت نسبت به مشکلات تکنیکی نتونستیم گزارش را نشر کنیم. ادامه خبرهای جهان و منطقه را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ملل متحد میگوید که حملات هوایی اردوی روسیه و ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه منجر به کشتار گسترده غیر نظامیان سوری در سال گذشته میلادی شده است. کمیسیون تحقیقات ملل متحد که در مورد جرایم جنگی تحقیق میکند، امروز همچنان گفت که حکومت بشار الاسد از سلاح‌های کیمیایی علیه شورشیان سوری در غوطه شرقی استفاده کرده است. این کمیسیون در گزارش 6 ماه اخیر سال گذشته همچنان گفته است که جنگجویان داعش و سایر گروه‌های شورشی با انجام حملات علیه غیر نظامیان و استفاده از آنان به حیث سپر انسانی مرتکب جنایت جنگی شدند. در این گزارش به یک حمله هوایی اردوی روسیه بر یک بازار در غرب حلب اشاره شده که در آن کم از کم 84 نفر کشته شد. گزارش بر حمله 3 تیاره ائتلاف به رهبری آمریکا بر یک مکتب در رقه نیز اشاره کرده که منجر به کشته شدن 150 نفر شده بود. مقام های ترکیه، روسیه و ایران به منظور بحث روی وضعیت سوریه و اتخاذ اقدامات احتمالی برای رسیدگی به این وضعیت در ماه آینده میلادی با هم ملاقات خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه امروز با بیان این مطلب همچنین افزود که انقره از واشنگتن رسما تقاضا خواهد کرد تا اقدامات جدی را برای پس گرفتن سلاح‌های توزیع شده به جنگجویان کرد سوری روی دست بگیرد. اردوی ترکیه برای جنگیدن با کردهای سوری موسوم به واحدهای مدافع خلق یا YPG از چندین هفته به این سو وارد منطقه افرین در شمال سوریه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که او ممکن برای افتتاح سفارتخانه آمریکا در بیت المقدس به اسرائیل سفر کند. قرار است این سفارتخانه در ماه می و همزمان با سالروز ایجاد اسرائیل افتتاح گردد. ترامپ و نتانیاهو که مخالفین سرسخت توافقنامه هسته‌ای ایران هستند، یک بار دیگر موقف مشترکشان را مبنی بر مخالفت با این توافقنامه ابراز کردند. سفر نتانیاهو به واشنگتن در حال انجام می شود که او با اتهام‌های دست داشتن در فساد روبرو بوده و هفته گذشته توسط پلیس اسرائیل مورد بازپرسی قرار گرفت. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که ترامپ در ملاقات با صدر اعظم اسرائیل روی مقابله با گسترش نفوذ ایران در منطقه نیز تاکید کرده است. کره شمالی میگوید که اگر تهدیدهای امنیتی علیه آن کشور از بین برود، نیاز به ادامه برنامه هسته‌ای خود ندارد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
چینگ ایویانگ، مشاور امنیتی ملی کره جنوبی، با ابراز این مطلب همچنان گفته است که کره شمالی در مورد مذاکره با ایالات متحده تمایل نشان داده است. مشاور امنیتی ملی کره جنوبی که پس از یک سفر رسمی دو روزه به کره شمالی امروز به سیول برگشت، در صحبت با رسانه ها افزود که مقام های دو کره توافق کردند تا مقام های دو کشور مذاکرات مستقیمشان را برای نخستین بار در یک دهه اخیر در ماه اپریل از سر گیرند. این مقام ارشد کره جنوبی همچنان گفت که پیونگ یانگ در مورد بحث روی دست کشیدن از برنامه هسته‌ای خود و عادی سازی روابط با آمریکا نیز آمادگی نشان داده است. این در حالی است که رئیس جمهور کره جنوبی با ابراز خوشبینی از ملاقات هیئت کشورش با رهبر کره شمالی گفته است که این ملاقات آغاز یک روند گسترده دیپلماتیک بین دو کشور می باشد.
اتحادیه اروپایی تهدید کرده که در صورت وضع تعرفه گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم توسط ایالات متحده، کشورهای اروپایی نیز بر واردات لباسها، آب مالتا، وسایل آرایش و سایر تولیدات آمریکایی تعرفه وضع خواهد کرد. کمیسیون اروپایی گفته است که فهرست تولیدات آمریکایی به ارزش 3.4 میلیارد دلار را تهیه کرده و در صورت اقدام آمریکا بالای این تولیدات 25% تعرفه وضع می‌کند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته از تصمیم واشنگتن مبنی بر وضع 25% تعرفه بالای واردات فولاد و 10% تعرفه بالای واردات آلومینیوم خبر داد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گزارش داده است که کاهش شمار ازدواج کودکان در جنوب آسیا سبب افت جهانی گراف ازدواج دختران زیر سن شده است. یونیسف امروز گزارشی را نشر کرد که بر بنیاد آن در یک دهه گذشته شمار ازدواج کودکان در مقایسه با دهه پیش از آن 25 میلیون مرتبه کاهش را نشان می‌دهد. ایجاد فرصت‌های آموزشی بیشتر برای دختران، تلاش کشورها و حمایت گسترده جهانی از مبارزه بر ضد ازدواج کودکان دلیل عمده افت گراف ازدواج دختران زیر سن خوانده شده است. هند به گونه ویژه در گزارش یونیسف برجسته شده و بر بنیاد این گزارش آمار ازدواج کودکان در آن کشور از 50% به 30% کاهش یافته، کشوری که سن ازدواج دختران در آن 18 سالگی میباشد. آمار ملل متحد نشان می‌دهد که هنوز هم 650 میلیون زن در جهان وجود دارد که در کودکی مجبور به ازدواج شدند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و آن هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه خبری. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، جنگجویان طالبان حوالی ساعت 9 صبح امروز به 3 پوسته امنیتی ولسوالی نومیش ایولایت حمله کردند. شرح بیشتر وی که آخرین یافته ها و شمار تلفات و چی هست از خبرنگار ما آقای ظفر بامیانی میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستن. آقای بامیانی، سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین و بگوین نخست که آیا این درگیری خاتمه پیدا کرده و یا تا هنوز هم ادامه داره؟
با سلام خدمت شما و شنونده های گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا. بله، طور که شما فرمودید درگیری‌ها از حوالی ساعت 9 صبح امروز آغاز شد و انجینیر محمود بلیغ والی دایکندی برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ده‌ها تن از مخالفین مسلح طالب از قسمت مختلف ولسوالی نامش ولایت دایکندی بر مرکز ولسوالی و همچنان سه پسته امنیتی حملات تهاجمیشون را انجام دادن که این حملات تا حوالی ساعت 8 شام امروز ادامه داشت و بر اساس گفته های مقامات محلی در ولایت غزنی تنها یک نیروی امنیتی یک پلیس در درگیری ها کشته شده و همچنان دو تن از طالبان کشته شده و دیگر زخمی شدند. در این درگیری ها به افراد ملکی آسیب نرسیده و ساعت 6 شام امروز تقریبا درگیری فروکت کرده و مخالفین مسلح از ساحه حمله کرده بودن متواری شدن.
گفته میشه که نیروهای کمکی هم فرستاده شده بود بر اونجا تا این مسئله را خاتمه ببخشه. آیا نیروهای کمکی در این زمینه فعالیت کردن و یا ای که نیروهای مستقر در اونجا؟
بله، ولسوالی نامش دایکندی از جمله ولسوالی های تازه تأسیس هست که به تازگی حدود چند ماه قبل از ولسوالی باغران ولایت هلمند جدا شده و بر اساس حکم ریاست جمهوری افغانستان این مربوط به ولایت دایکندی شده. ولسوالی نامش از ولسوالی های ناامن دایکندی هست که مقامات میگن با کمبود تجهیزات و تشکیل نیروهای امنیتی مواجه است و نیروهای کمکی امروز از نیلی مرکز ولایت دایکندی هستند به رهبری جنرال سید باقر مرتضوی قماندان امنی ولایت دایکندی. اینا همیستند که مخالفین مسلح را عقب برانند و حملاتشان را دفع کنند. همچنان مصاحبه که ما با برخی از باشندگان محل و همچنان اعضای شورای ولایتی دایکندی داشتیم، اونا اظهار نگرانی کردند. در مصاحبهشان با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که احتمال حملات تهاجمی دوباره طالبان به این ساحه میرهد. در ولسوالی نامش هلمند دایکندی به دلیل از اینکه در گذشته ولسوالی نامش ولایت دایکندی که مربوط به ولسوالی باغران ولایت هلمند میشد از ساحات ناامن و مراکز مهم طالبان بوده که از این ولسوالی و همچنان از ولسوالی کجران ولایت دایکندی از ساحات ولسوالی چارچینه ولایت روزگان با عنوان مسیر ترانزیتی مواد مخدر و سایر اکمالات نظامیشان طالبان استفاده میکرده و در صورت که این ولسوالی تجهیز نشود نیروهای امنیتیشان افزایش نیافته. احتمال از این وجود داره که حملات گسترده شبه امروز در آینده هم انجام شود و مخالفین مسلح بخصوص طالبان به هیچ صورت باشندهای محل میگن که نمیتوانند که این ساحه تحت کنترل دولت باشد، زیرا مخالفین از این ساحات که ناامن هسته همه با هلمند و همچنان ولایت و روزگان هسته نفت میبرد.
تشکر آقای بامیانی. تشکر آقای بامیانی. گزارش مستقیم بود در رابطه به حمله جنگجویان طالب در ولایت دایکندی حوالی ساعت 9 صبح امروز بر سه پسته امنیتی که ایدرگیری حوالی ساعت 6 شام به پایان رسید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات کرد. حضور فزاینده نیروهای ایرانی در سوریه به حمایت از بشار الاسد و حراس از اینکه تهران در صدد ایجاد یک پایگاه دائمی در سوریه است نکات مورد بحث دو رهبر تشکیل میداد. قرار است آقای نتانیاهو امروز در نشست سالانه پیک یا کمیته روابط عامه آمریکا و اسرائیل در واشنگتن هم سخنرانی کند. جزئیات بیشتر از احمد فواد لامی می‌شنویم.
صدر اعظم اسرائیل در دیدار با رئیس جمهور ایالات متحده به گونه واضح ایران را بزرگترین خطر در شرق میانه خواند و آن کشور را به اعمال پرخاشگرانه در همه جا متهم ساخت و نیز گفت که ایران با وجود توافق بین المللی هنوز هم از مرام‌های هسته‌ای‌اش دست نکشیده است.
جلوی ایران باید گرفته شود. مشکل مشترک ماست.
احتمال جنگ میان اسرائیل و ایران اخیراً مقامات و تحلیلگران در واشنگتن و سایر نقاط جهان را به تشویش افکنده است.
ایران در صورت لزوم با افزودن ظرفیت‌هایش در هر عرصه، خاص سیستم‌های راکتی باشد یا ظرفیت استقرار ملیشه‌ها از عراق به سوریه و لبنان، اغراض حقیقی خود را نشان می‌دهد.
ترامپ به روز دوشنبه مشخصاً از ایران و یا سوریه یاد نکرد، اما گفت که اسرائیل و ایالات متحده روی مسائل دفاعی و مبارزه با دهشت افغانی بسیار نزدیک با هم کار میکنند. او همچنان اطمینان نشان داد که ادارهش میتواند اسرائیلیان و فلسطینیان را برای مذاکرات صلح با هم آورد.
این دشوارترین تعامل است. با این تعامل سالهای سال مخالفت ها و پوسکنده بگویم تنفر و چیزهای زیاد دیگر فراتر از مسائل ارضی پیوند دارد.
ترامپ به خبرنگاران گفت که او شاید برای افتتاح سفارت ایالات متحده انقریب به بیت المقدس برود. تصمیم او مبنی بر انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس با مخالفت های گسترده همراه بود، اما نتانیاهو میگوید که ترامپ به خاطر آن تصمیمش برای نسل ها به یاد خواهد ماند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری در رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که ساعت 7 تا ساعت 10 شب به صورت زنده در پلوی نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. ادامه گزارش ها. مقام های محلی غزنی و برخی از نمایندگان اعتراض کنندگان در این ولایت گفتند که اونا با هیئت اعزامی ریاست جمهوری و اداره محلی غزنی به توافق رسیدند تا مسیر شاهرای کابل کندهار را باز کنند. شاهرای کابل کندهار از روز شنبه این هفته تا کنون توسط هزاران مظاهره کننده در غزنی مسدود شده بود. جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی می‌شنویم.
مقام‌های محلی و برخی از نمایندگان معترضین در غزنی میگویند که برای بازگشایی شاهراه کابل کندهار شام امروز با نمایندگان حکومت و معترضین به توافق رسیدند. شاهراه کابل کندهار روز شنبه همین هفته در پی کشته شدن دو باشنده روستای شیرآباد ولسوالی قره‌باغ مسدود شد تا اینکه سرانجام برای بازگشایی این مسیر دیشب نیروهای امنیتی افغان مداخله کردند. انجینیر صدق الله زهین، یکی از تنظیم کنندگان تظاهرات، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دیشب در پی آتش زدن خیمه تحصن معترضان، شمار معترضان افزایش یافته و چندین تن توسط نیروهای امنیتی زخمی شدند. اما آقای زهین شام امروز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آنان به صورت مشروط با هیئت اعزامی رئیس جمهور و اداره محلی غزنی به توافق رسیده و مسیر شاهراه را شام امروز برای ترافیک باز خواهند کرد. آقای زهین افزود:
را به طور مشروط برای دو روز باز خواهد شد. هیئت اعزامی ما میواده کردن که دو روز یک خبر مثبت به شما خواهد داشتیم. ما میریم به مظاهره که دو سه جای جریان داره در شهر غزنی، دو جای در ولسوالی قره‌باغ، قاطی مردم گپ میزنیم و خدا کنه که قناعت بتیم انشالله. اگر به توافق رسیدیم که انشالله رسیده، ما می کلانای مظاهره اینجا هستن و توافق کردن به مظاهره، همین چیز ابلاغ شود انشالله. مظاهره خواهد ادامه داشت ولی راه باز خواهد شد.
از روز شنبه هفته جاری هزاران مسافر که زنان و اطفال و مریضان نیز شاملند در مرکز شهر و ساحه مشکی ولسوالی قره‌باغ غزنی منتظرند تا این مسیر برای ترافیک باز شود. احمد شاه که از مسافرین میگوید:
در راه مسافر بسیار انجال بسته، سه روز میشه یا چهار روز میشه که بند بسته. زنانه سفرها اونجا کار نانم نبود، دنوایم نبود، دوتال مستار نبود، اون نبود، ایتو مشکل هست.
مقام های محلی غزنی نیز میگویند که 40 تن از نمایندگان معترضین با اداره محلی و هیئت 8 نفری ریاست جمهوری توافق کردند که مسیر شاهراه کابل کندهار را امشب برای ترافیک باز می کنند. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در نشست مشترکی که میان 40 تن از نمایندگان تظاهر کننده ها و همچنان هیئت 8 نفری که امروز به رهبری محترم فضل وفا وزیر مشاور رئیس جمهور در غزنی آمده بودند، پس از رایزنی گفتگو بالاخره تصمیم گرفته شد که تظاهرکننده ها با اعتراض شام در فعلا پایان میتن مسیر شورای کارخانه ها را باز میکنن. توافق صورت گرفتن شورا تا شام امروز مسیر به صورت کلیش
سخنگوی والی غزنی افزود که خواسته های معترضین مبنی بر راه اندازی عملیات برای دستگیری و محاکمه عاملان جمعه شب، محاکمه عاملان حمله بر خیمه معترضین و آزادسازی افراد ربوده شده از سوی حکومت پذیرفته شده و به زودی این اقدامات انجام می شود. از سوی هم مقامات تایید کردند که شب گذشته یک زن باردار در ساحه موشکی ولسوالی قره‌باغ به دلیل مسدود بودن شاهراه به شفاخانه منتقل نشد و با طفلش جان باختند. جنجال‌ها بر سر آب زراعتی در افغانستان از مشکلات عمده رستانشنان این کشور است. باشندگان قریه شیراباد ولسوالی قره‌باغ غزنی شنبه این هفته زمان اقدام بر مسدود کردن شاهراه کابل کندهار کردند که جمعه شب دو باشنده این ولسوالی توسط افراد مسلح غیر مسئول به قتل رسیده و دو تن دیگر بر اساس ادعای آنان ربوده شدند. معترضین در غزنی میگویند در صورتی که دولت و هیئت نظامی ریاست جمهوری به توافقاتشان عمل نکنند، آنان پس از دو روز دوباره این شاهراه را برای ترافیک مسدود خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوستان عزیز، ما در آستانه روز جهانی زن قرار داریم که دو روز بعد، یعنی به تاریخ 8 ماه مارچ تجلیل میشه. برنامه امشب زنان، ویژه برنامه زنان در رابطه با این روز و همچنان دستاوردهای زنان در افغانستان بحث میکنیم. ویژه برنامه زنان امشب از ساعت 8:30 تا ساعت 9 شب روی همین امواج، یعنی 104.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. همچنان یک نمایشگاه متشکل از دستاوردهای زنان شهر و ولسوالی های هرات به مناسبت فرارسیدن 8 مارچ روز جهانی زنان در این ولایت گشایش یافت. زنانی که صنایع دستی خود در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند میگن که برای هدف نمایاندن توانایی های زنان و کسب پشتیبانی بیشتر دولت و مردم از این نمایشگاه ایراد برگزار کردند. خلیل نورزایی گزارش میده.
در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن، شماری از زنان تجارت پیشه هرات به امید یافتن بازار دست به کار شدند. همساله از 8 مارچ تجلیل می شود، اما همزمان با فرارسیدن این روز، زنان صنعتکار و تجارت پیشه افغان شکایت دارند که کمتر محصولی از آنها به بازار عرضه می شود. در این نمایشگاه دست کم 100 زن صاحب شغل گرد هم آمدند و با به نمایش گذاشتن صنایع دستی و تولیداتشان در نمایشگاهی زیر نام توانایی های زنان خواهان همکاری های بیشتر دولت هستند. صدیقه تمسکی تجارت پیشه:
از تولید تا به مصرف، تخم به پیله، پیلر به تار، تار به ابریشم، ابریشم رنگ‌آمیزی میکنیم، طراحی میکنیم و بعد ما این به پارچه تبدیل میکنیم. اینا که میگی همگی پارچه تولیدی خودمانه، ولی امروز جنس های چینی که به بازار آمده، بازار ما به کلی رو به رکود. از دولت خواهش میکنه که اگر اون میشه یک دستگاه به این شرک سنتی بسازن که همین جنس ما امروز با تمام دنیا مقابله کرده بتونه.
در غرفه های این نمایشگاه میتوان لباس، شال، کیف و کفش، محصولات غذایی و آثار هنری زنان هراتی را مشاهده کرد. این زنان تجارت پیشه میگویند با اینکه نمایشگاه ها سهمی عمده در بازاریابی و معرفی تولیداتشان دارد، اما تا به حال هیچ مقام دولتی تلاشی برای برگزاری یک نمایشگاه در خارج از افغانستان و معرفی تولیدات زنان افغان نکرده است.
نمایشگاه یک رول مهم برای خانم‌ها داره که محصول از اونا بازاریابی میشه و میتونن یک دستاورد خوب به بازار داشته باشن، به شرط آنکه حمایت بشه.
نمایشگاه که برگزار شه هر وقت میتونه به روز مادر، به روز 8 مارچ خیلی خوب میشه.
سوسن بهبودزاده، یکی از فعالان حقوق زن در هرات، نیز دولت را به بی‌پروایی در زمینه حمایت از زنان شاغل و تجارت پیشه در این ولایت متهم می‌کند. خانم بهبودزاده میگوید
متاسفانه در طول سالیان معتمدی دولت در قسمت بازاریابی محصولات زنان هیچ اقدامی نکرده، ولی خود زنها به همه اکتفا کردن که حداقل سال یک بار یا دو بار بر از اینا به مناسبت های خاصی نمایشگاه های دایر میشه و اکتداد میاین محصولات از اونا دیدن میکنن.
خلیل فائز یک تن از مسئولان برگزاری این نمایشگاه نیز میگوید صنایع دستی در کنار بحث ظاهری خود می توانند جزئی از سرمایه های مادی و معنوی کشور باشند و با برگزاری این نمایشگاه ها می توان بخش های عمده از فرهنگ شهرهای مختلف افغانستان را به نمایش گذاشت.
خود صنایع دستی یک قسمتی از هنر به شمار می رود و جزء فرهنگ فولکلور و فرهنگ عامیانه است و این کار نه تنها در بخش معرفی زنها و در بخش توانمندسازی اقتصادی اونها کار می کنه، بلکه یک قسمتی در قسمت بزرگی از معرفی فرهنگ داخلی هرات هم به نمایش می گذاره.
این نمایشگاه برای دو روز به روی بازدید کنندگان در هرات باز است که تمامی اجناس آن شامل تولیدات دستی و کارهای سنتی زنان هراتی می باشد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بالا هم توجه کنید، با آخرین گزارش این برنامه خبری گفتنید که برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا که تا ساعت 10 شب به صورت زنده پخش میشه، پس از او شما میتونین بازپخش نشرات روی همی امواج دنبال کنین. یک مقام ملل متحد میگه که نیروهای امنیتی میانمار هنوز هم مرتکب سوء رفتارها علیه روهینگیایی ها در منطقه شمال غرب رخین میشن. و اساس گزارش های سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، پس از خشونت ها در میانمار بیش از 800 هزار مسلمان روهینگیایی میانمار را ترک کردند و حال در بازار کاکس شهر ساحلی بنگلادش در حالت رقتبار به سر می برند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از رویا زمانی میشنویم.
اندری گلرمور، دستیار منشی عمومی ملل متحد در امور حقوق بشر، میگوید که پس از گفتگوهای با پناهجویانی که از بنگلادش برگشتند معلوم میشود که پاکسازی اقلیتی در میانمار هنوز هم جریان دارد.
هیچ کسی نمیخواهد آنان را که در میانمار با پاکسازی قومی پرداخته و مردم را بیجا ساختند پاداش دهند، اما در عین وقت مردم را نیز مجبور کرده هم نمیتوانید تا برگردند، زیرا ممکن است با مرگ مواجه شوند. آنچه در حال حاضر جریان دارد نه تنها کشتن، تجاوز جنسی به سطح بلند و مجبور ساختن مردم برای ترک منطقه می باشد، بلکه به نظر می رسد که تلاش های سیستماتیک راه اندازی شده است تا معیشت آینده در آن منطقه وجود نداشته باشد.
میانمار و بنگلادش توافق کردند که تعداد زیادی از مسلمانان روهینگیا را به کشور خود بازگردانند، اما گلرمور میگوید که هر گونه برگشت مسئول و با عزت پناهجویان تحت این شرایط ناممکن به نظر می رسد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، پس از خشونت ها در میانمار بیش از 800 هزار مسلمان روهینگیایی میانمار را ترک کردند و حال در بازار کاکس شهر ساحلی بنگلادش در حالت رقتبار به سر میبرد. جل ملمن، سخنگوی IOM، گفته است که بیش از 600 هزار مسلمان روهینگیایی ها در دو ماه به بنگلادش سرازیر شده بودند و آنان در کمپ های پر جمعیت آن کشور بسر می برند. او می گوید که بارندگی های شدید و موانع لوجستیکی شرایط فراهم آوری کمک های بشری را برای مردم شدید نیازمند با مشکل مواجه ساخته است. از سوی هم شماری از قانونگذاران آمریکایی خشونت در برابر مسلمانان روهینگیا فاجعه انسانی و نسل کشی خوانده بودند. جف مرلی، یکی از این سناتوران دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، گفته بود که بر هزاران زن تجاوز جنسی صورت گرفته و بر هزاران تن دیگر حین فرار از روستاهایشان شلیک صورت گرفته است. پیتر مورفی معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور جنوب شرق آسیا که به ایالت راخین در برما سفر کرده بود گفته بود که چیزی را که ما در آنجا دیدیم یک مجموعه از جنایات جدی است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
این بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا چند از بعد نشرات بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا روی همی امواج به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.